الطيبين الطيبين الفضلاء المهديين
عن
سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خب ما بحث اصول رو با این طبقه بندی آغاز کردیم که یا در علم اصول از حجت بر احکام یا مکاتب اسلامی صحبت میکنیم یا حجت بر نظام. گفتیم اون اصول متعارف رو همون بخش اول میدونیم و بخش دوم نمیخوایم بگیم که حجت بر نظام امور متفاوتی است نسبت به حجت بر احکام یا مکاتب، بلکه میخوایم بگیم اون بحث ها کافی نیست، نکته هایی باید بهش توجه بشه. ما برای توضیح این مطلب بازخوانی کردیم مباحثی رو که در مورد نظریه اندیشه مدون گفته بودیم که این مباحث رو در مبادی عامه علم اصول تحت عنوان مباحث راجع به ثبات و تغییر در دین بهش پرداختیم. ما در اونجا یک بحثی داشتیم که توی اون بحث که مکرر تکرار کردیم آمدیم گفتیم عناصر دین یا عناصر جهان شمولن یا عناصر موقعیتی. دوستان سوالاتی رو هنوز بعد از این تکرارها باز مطرح میکنن که من نیاز میبینم بعضی از مطالب رو باز یه توضیحی عرض کنم و البته این سوالات به نظرم روشنگر هم میتونه باشه برای بعضی از ابعاد قضیه. یکی از سوالاتی که دوستان مطرح میکردند این بود که خب روی این بحثی که شما تو نظریه اندیشه مدون کردی، اون آخر کار که مثلا شما میایید صحبت میکنید راجع به حقوق ثابت و حقوق متغیر و میگید ما یه سری احکام ثابت داریم یه سری احکام متغیر، حالا یا به تعبیری جهان شمول و موقعیتی، این چیزی که شما اسمشو میذارید مثلا حقوق متغیر یا احکام متغیر چیزی جز موارد تبدل موضوع نیست. این چه فرقی داره با اون مباحثی که مثلا حالا دیگران گفتن که مثلا موضوع حکم عوض میشه در نتیجه حکمش تغییر میکنه؟ ببینید نکته ای که من توی این نظریه خواستم توضیح بدم، اولا این نظریه قصدش این نیست که بگه هرچی که تا حالا توی فقه و اصول و فلسفه و اخلاق و مباحث ما گفته شده همه حرفا بیجا و باطلی بوده و ما یه حرف تازه آوردیم که هیچ که تا حالا تو تاریخ دین نیاوردیم. ما هم که ادعایی نداریم هیچ وقت، اگر هم که هم کسی بزنه ما اصلا خودمون تخته میکنیم، چون این معلوم میشه که اون یه همچین نظری نظر باطلیه، نمیشه یه همچین چیزی باشه که 1400 سال هیچ کس نفهمیده من امروز کشف کرده باشم، که این که نیست. این نظریه که ما توضیح میدیم اولا به لحاظ مبانیش، یعنی اون بحثایی که ما میکنیم راجع به مراتب دین، دین نفس الامری، دین مرسل، اون مقدمات، تمام بر اساس پیشفرض‌های پذیرفته شده در اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام هست. ما همون مباحث رو داریم، نه اینکه ما میخوایم مبانی رو مثلا تغییر بدیم. و اون چی که توضیح میدیم تحت عنوان عناصر جهان شمول و موقعیتی، اصلا اصرار من اینه که به صورت ناخودآگاه در ضمیر فقهای ما و حتی متکلمین ما این مطلب بوده، نه اینکه اونا اصلا نمیفهمیدن نمیدونستن، فقط به این شکل به اصطلاح تئوریزه نشده، به این شکل تبدیل به یک ساختار منسجم نشده، نه اینکه نبوده ما این رو درآوردیم. این درآوردنی که نیست، این نهایتاً یه چیزیه که کشفش کنیم. بنابراین مباحث ما به یه تعبیری تکمیل مباحث گذشتگانه اگر چیز درستی توش باشه، نه تغییر مباحث به این معنی که یه چیز جدیدی ما بیل میخوام بزنیم زیر فقه و اصول و کلام، و ما اصلا دعوامون که این نیست که ما بگم همه چی بل باطل، دوباره ما از نو میخوام یه چیز جدید درست کنیم، این که نیست اصلا. ما میخوایم بگیم همون بحثایی که گذشتگان کردن میشه یه نگاه عمیق‌تری بهش کرد، یه نگاه کامل‌تری بهش کرد. توی اون نگاه میشه خیلی از حرفایی که اونا توضیح دادن برای ما یه مقداری بعضی وقتا مشکل بوده تبیینش، راحت‌تر تبیینش کرد. ما برای اینکه در واقع این بحث مقداری حالا عینی تر بشه. بسیاری مثال زدیم تو اون بحثای درس دوره سوم اصولمون، من اون مثال ها رو دوباره اینجا میخوام یه بازخوانی کنم، ولی قبل از اون مثال ها من یک نکته ای عرض کنم. ببینید اصطلاح ثابت و متغیر رو شهید مطهری رضوان الله علیه مطرح کرده. من از اصطلاح ثابت متغیر کمتر استفاده میکنم، تو بعضی جاها برای تفاوت در تعابیر استفاده میکنم، خیلی چیز ندارم، ولی کن اون اصطلاح جهان شمول و موقعیتی رو من بیشتر، حالا اینجا این اشتباه شده، این باید باشه متغیر، جهان شمول و موقعیتی رو به جای ثابت و متغیر من به کار میبرم. من نکتش هم اینه که به اعتقاد من کلمه ثابت و متغیر یک کمی مفهوم فیزیکی داره. ثابته یعنی یه چیز راکدیست، ایستاییست، همجور تکون نمیخوره، همینه. متغیره یعنی تغییر جا به جا میشه. این بیشتر مفهوم فیزیکیه، یه مفهوم مربوط به عالم ماده که مثلا یه چیزی اینور اونور میره یا یه چیزی یه جایی وایستاده. ولیکن اون که بیشتر با این مفاهیم ما سازگاره مفهوم جهان شمول و موقعیتیه. باید ایده ما اینه که توی دین عناصر جهان شمول وجود داره، اصلا پیکر اصلی دین خاتم همینه. ما قبلا اینو گفتیم، گفتیم دین خاتم آمده برای هدایت انسانها در همه زمانها، بنابراین پیکره اصلیش رو عناصر جهان شمول تشکیل میده. ما تو اون توضیحاتی که در مقدمات دادیم قبلا گفتیم که اصلا دین نفس الامری همه عناصرش جهان شموله، و این دین نفس الامری وقتی میاد در قالب دین مرسل عرضه میشه به بشر، عنصر موقعیتی به دلیل اینکه در یه ظرف خاصی این دین داره عرضه میشه درش پیدا میشه، و حتی این عنصر موقعیتی تو دین خاتم که برای همه زمانها و مکانهاست باز هم پیدا میشه. این عناصر موقعیتی در دین مرسل رو ما قبلا تو بحثای گذشته توضیح دادیم. این تعبیر که ما میگیم موقعیت میاد توی به اصطلاح دین دخالت میکنه، این دخالت یا تأثیر موقعیت به اشکال مختلفی مطرحه. یکی از اون اشکال همون تغییر موضوعه، یعنی موضوع حکم در ظرفی که این حکم نازل شده یه چیزی بوده، این موضوع در یه زمان دیگری ممکنه یه چیز دیگری باشه. حالا من بعضی مثال‌ها رو ذکر می‌کنم، قبلاً هم بعضی ها رو ذکر کردم، باز میگم این مثال‌ها محل اختلاف ها، من این مثال‌ها رو به عنوان مثال قطعی ذکر نمی‌کنم. اینا مثال‌هایی است که بعضیا گفتن، حالا حتی این مثال‌ها رو بعضیا گفتن که اصلاً نظریه اندیشه مدون رو نمیدونستن یا قائل به نظریه اندیشه مدون نبودن، این مثال ها رو ولی مطرح کردن. مثلا ببینید خداوند تبارک و تعالی در قرآن داره، چون حالا بعضی وقتا رفقا میپرسن، من همیشه از این نوع مثال زدن های مقداری اجتناب میکردم که آقا مگه میشه تو قرآن عناصر موقعیتی باشه در حوزه احکام؟ آره میشه، یعنی بعضی گفتن اصلا اینو، نه اینکه من بگم، بعضی از فقها اصلا فتوا دادن، من این حرف من نیست، اصلا مثالش مربوط به من نیست. از جمله این آیه که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماد انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. خب قرن‌ها اینجور فتوا می‌دادن که آقا اینها موارد مصرف زکاته، که خداوند تبارک و تعالی این افراد این گروه ها رو به عنوان موارد مصرف زکات مطرح کرد. خب در فقهای متأخر کسانی هستن فتوا دادن، بحث کردن، حالا بحث در جای خودش تو کتاب زکاتشون میتونید مراجعه کنید، بحث کردن، اونا اصرار دارن که این مواردی که در قرآن ذکر شده در واقع نمونه هایی است که در زمان صدور این آیه، نزول این آیه وجود داشته. اینا مصادیقی از مصارف زکات که در زمان نزول آیه وجود داشته، ممکنه در یه زمان دیگری مصادیق تغییر بکنه، مصادیقی وجود نداشته باشه یا مصادیق جدیدی پیدا بشه، و تعیینش این دست در واقع حالا به تعبیر اونها میگن زکات یک در واقع مالیاتی است که مربوط به حکومت اسلامی است، حاکم اسلامی زکات رو که گرفت موارد مصرفش رو باید تعیین بکنه، که اونی که معیار در مصرفش این است که در سبیل الله باشه، اون سبیل الله رو به عنوان معیار اصلی میدونن و تمام این موارد دیگر رو فقرا، مساکین، عاملین زکات، اونهایی که مؤلفت قلوبهم هستند، رقاب و قارمین و ابن سبیل و اینا رو به عنوان مورد مصرف ذکر کنه. خب این ایده که حالا اونایی که گفتن از کردن مثلا بحثشون ربطی به نظری اندیشه مدورم نداشته، روشی هم که بحث کردن روش مباحث فقهی و مراجعه به آیه و تفسیر آیه و روایات و مباحث مربوط به زکات بوده. اما اینه وقتی بیای تو نظری اندیشه مدور، معنای این حرف اینه که اگر این حرف درست باشه، اگر این مثال درست باشه، این تأثیر موقعیت هست در یک حکم کلی. یعنی ما میخوایم یک نکته ای رو دائم تأکید کنیم با اون اینه که اگر یک جایی یک حکم موقعیتی داریم، این معناش این نیست که اون حکم به درد ما نمیخوره، بذاریدش کلن کنار، اونطوری که حالا بعضیا بعد از نظرهای شهید مطهری که فرمود ثابت و متغیر اینجوری برخورد کردن، گفتن خب یه سری احکام متغیره، احکام متغیر میذاریمشون کنار، اونا مال اون زمان بوده. نه، ما تأکیدمون اینه که در وراء او یک عنصر متغیر، یک یا چند عنصر جهان شمول وجود داره، یک یا چند عنصر ثابت وجود داره. اینطوری نیست که به درد ما نخوره بذاریمش کنار. بنابراین ولو به فرض ما بپذیریم این مبنا رو که اینها موارد مصرف زکات تعیین شرعی نداره، اینها مثالی است که در اون زمان وجود داشته، اگر این رو بپذیریم باز باید به دنبال ضابطش بگردیم که خب بر اساس چه ضابطی در اون زمان اینها شدن مثال برای مصرف زکات، و اون ضابط که یک ضابطه جهان شمول خواهد بود در زمان ما چه اقتضایی داره. یا مثالهای دیگری که قبلا توی درسهای گفتم مباحث دوره سوم، توی همون بحثایی که اخیرا داشتیم راجع به تأثیر موقعیت در تقریر معصومان یا در سنت معصومین، اونجا این بحثا رو مطرح کردیم که مثلا فرض کنید اون مثالی که قبلا گفتیم توی همین روزها خوندیم که پیغمبر فرموده تو تابستون به اندازه یک عزم زرا از هم فاصله داشته باشید. خب اینو به صورت متعارف اونایی که بحث کردن گفتن مستحب به در تابستون به اندازه نیم متر از هم فاصله بنشینید. خب این رو ممکنه یکی بیاد بگه آقا این حرف مربوطه به یک حکم جهان شمول نیست، به این معنا که تو هر جایی ولو تابستونش سرد باشه، تو قطب باشه، شما نیم متر فاصله باید بشینید با هم دیگه، این مستحبه مثلا، یه بمبانی مستحب شرعی. نه، این مثلا شرایطی است که در اون زمان در عربستان وجود داشته، با توجه به فضای گرم اونجا، نبودن امکانات خنک کننده و غیره، این مثالایی که اونجا زدیم. یا مثلا اون مثال دیگری که باز توی همون مجموعه ذکر کردیم که مثلا در نوشته شما فرمودن که شما روبرو خورشید ننشینید، و براش هم دلیل آوردن تو بعضی روایات که مثلا اگه روبرو خورشید بنشینید پوستتون خراب میشه، لباستون میپوسه، بدنتون بوی نامطبوع پیدا میکنه، بیماری های پنهان شما آشکار میشه. خب این نکته هاییست که توی روایات فرمودن. ما ممکنه اینو به عنوان یک بحث جهان شمول بهش نگاه کنیم، بگیم بله کلن اصلا مقابل خورشید نشستن مکروه، مثلا حالا برای اینجا که حرام از توش در نمیاد مکروه مثلا، این وقت میگیم نه، این مربوط به اون آفتاب عربستان و آفتاب تند عربستانه، مثلا توی بعضی مناطق که یه آفتاب بسیار ضعیفی دارن اصلا این بحث پیدا نمیشه، یا این بحث مربوط به اون زمان بوده که بالاخره امکاناتی که مثلا پوست رو حفظ بکنه از اشعه خورشید وجود نداشته. مثلا اگر امروز که فرض کنید کرم های محافظ پوست وجود داره، این بحث به این شکل مطرح نیست. خب این نوع فکر که بالاخره این ممکنه موقعیت درش تأثیر داشته، اون زمان توی اون شرایط با اون ویژگی ها چنین مطلبی رو فرمودن، این چیزی است که در واقع نظری اندیشه مدون اینو میخواد تبدیل کنه به یک نظریه، به یک تفکر منسجم. یا مثلا در مسئله سفر، ببینید این بحثی که ما در سفر شرعی کردیم، این بحثی نیست که من ابداعش کرده باشم، قبل از من گفته و بعضی از فقهای متأخر هم عملا به این ملتزم بودن. مثلا نقل میکنن که مرحوم حاج آقا مرتضی حائری رضی الله علیه خودشون در عمل به این ملتزم بودن، و تا زمانی که سفرشون خیلی طولانی نبود و در واقع به وسائط نقلیه امروزی به یک روز سفر نمی کردن، خودشون نمازشون رو نمی شکستن. یعنی عملا اینجوری عمل میکردن. خب اون بحثی که مثلا ایشون کرده، خب من یقین دارم ایشون که الان اصلا تو ذهنش هم بحث نظریه اندیشه مدون و این حرفا که نبوده. فوش نکته‌ای که در ذهن مثلا ایشون یا امثال ایشون از فقها بوده این بوده که ضابطه‌ای که برای سفر شرعی وجود داره، همون ضابطه‌ای که در واقع صاحب جواهر هم فرموده، توی بحثش اشاره کردم، ضابطه در واقع مسیرت و یومنه، که حالا طبق اون روایتی که در عیون اخبار رضا علیه آلاف و تحییت و سنا وارد شده، مقصود یک روز راهی است که وسائط نقلیه متعارف عمومی در واقع در یک طول یک روز، یک روز یعنی از اذان صبح تا مغرب طی میکنن با توقف ها و به صورت طبیعی موانعی که وجود داره. خب این یک روز راه معیار بوده، این یک روز راه در زمان نص 8 فرسخ می شده، همطوری که تو روایات هم آمده که قافله ها یک روز راه که می رفتن 8 فرسخ می رفتن. خب این یه نگاهه که در واقع یک روز راه رو معیار معرفی می کنه و میگه این در اون زمان تطبیق شده، شده 8 فرسخ. نقطه مقابلش مثلا دیدگاهی است که استاد بنده داشت. وقتی من این بحث به ایشون گفتم، به یک مناسبتی با هم دیگه بحث کردیم، ایشون نقطه مقابل این نظر رو داشت. ایشون میگه واقعا 8 فرسخ معیار بوده، چون اون زمان مردم وسیله ای نداشتن که مثلا اندازه گیری کنن، مثلا الان کیلومتر شمار و این حرفا که نداشته ماشینشون که 8 فرسخ میرن بزنن بفهمن کجا رسیدن به 8 فرسخ. گفتن آقا 8 فرسخ چقدر میشه؟ شارع فرموده یه روز راهی که میرید این میشه 8 فرسخ، که در واقع طبق مبنای ایشون برخلاف فرمایش صاحب جواهر معیار اصلی 8 فرسخه، مسیرت و یومن تطبیقی بوده که در اون زمان برای 8 فرسخ کردن. خب اگه این رو بگیم الان هم میشه معیار سفر 8 فرسخ، ولو با وسایل نقلیه امروزی این سفر مثلا 10 دقیقه طول بکشه، 20 دقیقه طول بکشه، ولی 8 فرسخ میشه. خب این نگاه که ما مطرح میکنیم، یعنی نگاه نظری اندیشه مدون تو این بحث که مثلا بیاد، ما میگیم خب اگر اون مبنای فقهی رو پذیرفتیم، ببین این بحثش، یعنی بحث مصداقیش بحث فقهیه که آیا ما از روایات بحث سفر ما اینطوری میفهمیم که مسیرت و یومن ملاکه، یا بریدان و سمانیت فراسخ و این تعابیری که در دسته دوم روایات وارد شد. خب صاحب جواهر رضوان الله علیه که اصلا نظریه اندیشه مدون و نمیدونم ثابت و متغیر و جهان شمول و موقعیتی و این حرفا رو اصلا باش تروکایی نداره، ایشون میگه معیار مسیرت و یومنه، و این مسیرت و یومن هست که با توجه به وسایط نقلیه عمومی میشه 8 فرسخ. اونجا اینو میگه، بله برای صاحب جواهر چون اون زمان وسیله دیگری غیر از همون وسیله‌ای که در صدر اسلام بوده نبوده، اثری نداشته این بحث، ولی برای ما اثر پیدا میکنه. یعنی در واقع این نکته رو میخوام عرض کنم که نظریه اندیشه مدون از یک جهت تکمیل میکنه بحث. این بلنگو رو درست کن، من که خودم سرم درد گرفت، نمیدونم بقیه چرا اینجوری. بعد عرض کنم خدمت شما، نظری اندیشه مدون از یک جهت در واقع تکمیل مباحثی است که گذشتگان مطرح کردند، از یک جهت کسی که با این نگاه مراجعه میکنه به نصوص میتونه برداشتهایی داشته باشه که با برداشتهای متعارفی که بدون این نگاه صورت میگیره فرق کنه. بعضی جاهاش همونیست که شما اشاره، که بعضی از رفقا میگن بله، بعضی جاها در واقع وقتی ما میگیم یک عنصر جهان شموله که در موقعیت تطبیق شده، تطبیقش به همینه که در واقع موضوع اون حکم کلی در اون زمان این بوده، تغییر موضوع اتفاق افتاده. مثلا اسم اینو شما بذارید تغییر موضوع، بگید معیار مسیرت و یومن به وسیله نقلیه عمومیه، در اون زمان این میشده 8 فرسخ، الان مثلا میشه 700 کیلومتر. این تبدیل موضوعه، وسیله نقلیه متعارفی که امروز وسیله نقلیه عمومیه مثلا اتوبوس، اون زمان قوافل بودن، قافله ها بودن. اینو اسمشو بذارید ولی همیشه تأثیر موقعیت به این شکل نیست. ببینید تلون به لون موقعیت در موارد مختلف در عناصر دینی فرق میکنه. یه جایی مثل اینها اینجاست که حالا مثلا اسمشو بذارید تغییر موضوع، یعنی یه حکم کلیه که معیار یک روز سفر با وسایل نقلیه عمومی متعارف، این وسیله نقلیه عمومی متعارف سرعتش تغییر میکنه، در نتیجه مسافت عوض میشه. یه وقت اینجوری در نظر میگیرید، یه وقت نه، این تلون به لون موقعیت به این شکل نیست. مثل اون بحثایی که قبلا اشاره کردیم که مثلا فرض کنید توی قرآن بعضی از مثالهایی که ذکر شده، این مثالها قطعا مربوطه به شرایط جزیره العربه. یعنی اگر جزیره العرب نبود این مثال ذکر نمیکرد شارع، چون مردم شتر دیده بودن، به قول اون آقای که گفته پنگوئن که ندیده بودن. بنابراین معنا نداشتش که شارع اگر میخواد مثلا قدرت خدا رو تبیین بکنه بیاد از پنگوئن مثال بزنه، چیزی که اینا ندیدن، نمیشناسن، اصلا تصوری ازش ندارن. بله قطعا اینجا تأثیر موقعیتی که داره دین عرضه میشه در نوع مثالها تأثیر گذاشته. زبان هم همینطور، اینو ما قبلا هم گفتیم این که هی میگن که آقا اگر مثلا قرآن در یک کشور انگلیسی زبان نازل شده بود یا چینی زبان زبانش چینی یا انگلیسی بود، بله درسته، اگر در یک کشور چینی زبان بود زبانش چینی بود، پیغمبر به همون زبانی صحبت میکرد که مردم مخاطبش میفهمیدن، نمیرد به یه زبان دیگه صحبت کنه بعد مردم میگن این چی میگه، بگه بره زبان عربی یاد بگیرید بفهمید من چی میگم. همچین کاری اتفاق نمیفته، قطعا اینطوری نیست، هیچ پیغمبری همچین چیزی نبوده. فوقش گفتیم این تلون به لون موقعیت تابع یه حکمتیه، یعنی اینکه شارع تو عربستان رو انتخاب کرده، اینکه اون برهه تاریخی رو انتخاب کرده، اینکه این شخص رو انتخاب کرده، اینا که بر اساس یک شانس و اقبال و تاس انداختن بارها عرض کردم نبوده. این که نیست که خدا اتفاقی همینجوری چشم بسته یک کاری کرده باشه اتفاقا افتاده باشه اینجا، نه، اینکه خدا این تاریخ رو انتخاب کرد، این منطقه رو انتخاب کرد، این زبان رو انتخاب کرد، این شخص رو انتخاب کرد، همه اینا ویژگی داشتن. ولی این ویژگی ها بالاخره تأثیر گذاشته، یعنی بالاخره دین خاتم به زبان عربی اومده، نه به زبان چینی، نه به زبان نمیدونم انگلیسی. بالاخره مثال هایی که زده شده رنگ زمینه در واقع فضای عربستان و فضای جزیره العرب رو داره. اینا همه تأثیر موقعیت هست در تلون دین به لون اون شرایط و موقعیتی که در اونجا نازل شده. بعضی از این تلون ها تأثیری نمیگذاره در واقعیت داستان قدم ما، یعنی بالاخره خدا میخواسته قدرت خودشو بگه، حالا این قدرت رو توی شتر بگه یا توی پنگوئن نشون بده، این از این جهت فرقی نمیکنه، این از این فرقی نداره. ولی بعضی جاها میتونه تأثیر بگذاره، یعنی در واقع اون چیزی که مطرح شده مربوط به یه شرایطی بوده که تو شرایط دیگه ممکنه اون عوض بشه. مثال دیگه، البته بیشتر مثال‌هایی که ما برای تبدیل می‌گذنیم همون مثال‌هایی است که دیگران ذکر می‌کنن به عنوان تغییر موضوع. یعنی ما در حوزه احکام بیشتر تأثیر عملی این بحثا رو می‌خوایم تطبیق کنیم، و توی حوزه احکام وقتی اینو می‌خوایم تطبیق کنیم بیشتر در قالب تغییر موضوعه. فوش این که موضوع رو ما چه می‌دونیم باز به نگاه ما بر مبانی ما استواره. قرنها گفته بودن و میگفتن و میگن که مثلا فرض کنید جنایت خطئی محض دیه درش بر عاقل است. خب این که دیه بر عاقل است به عنوان یک عنصر به اصطلاح جهان شمول تلقی شده بود. حالا این بحث رو بعضی مطرح کردن که آقا شاید دیه بر عاقله مربوط به شرایط فرهنگی است که در اون زمان وجود داشته، اون ارتباطات قبیله‌ای و قومی که در اون زمان بوده نوعی در واقع تضمین رو، نوعی ضمانت داخل خانواده رو ایجاد میکرده که اون تضمین افتضاح کرده که وقتی یک نفر جنایتی میکنه یه عده دیگری که هیچ دخالتی در این جنایت نداشتن مسئولیت اون رو بر عهده بگیرن. در شرایط ما که اون ارتباطات قبیله‌ای و قومی دیگه وجود نداره، اون تضمین‌های در واقع قبیله‌ای از کار افتاده و از بین رفته، دیگه این اینطوری نیست. که خب اینو بعضی مطرح کردن، من کار ندارم این حرف درسته یا غلطه، من به صحت سقم این به لحاظ فقهی فعلا کار ندارم، فوش بحث من اینه. اونایی که اینو مطرح کردن اون وقت نتیجه گیری کردن، گفتن پس دیه بر عاقله مربوط به اون زمانه، چون مربوط به اون زمانه این میره کنار، حالا که رفت کنار در خطای محض دیه بر کیه؟ گفتن دیه بر خودشه. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه قاعده اینه که هر کی مسئول کار خودشه. فوش من اونجا این بحث رو عرض کردم قبلا که این به یه مناسبتی سالها پیش در یک مناظره‌ای مطرح شد، اتفاقا در سالگرد شهادت شهید متحری رضوان الله علیه بود در همین مدرسه دارالشفا، شاید حدود 15 سال پیش بین من و یکی از آقایون مناظره بود، ایشون این بحث رو مطرح کرد. گفتم اگر حتی این مثال رو بپذیریم اینطوری نمیشه از این داستان بگذریم. خب چرا؟ مگه خدا یا پیغمبر خودشون نمیدونستن یا ائمه نمیدونستن که دیه بر خود شخصه؟ چرا اینو در اون زمان آوردن انداختن بر عهده عاقله؟ اگر قاعده اولیه اینه که هر کس مسئول جنایت خودشه، خب این قاعده اون زمان هم بوده دیگه، چه فرقی میکنه؟ هر کی مسئول جنایت خودش بوده، از جمله جنایت خطای محض، برای چی پس آمدن تو اون زمان انداختن بر عهده عاقله؟ شما میگه به خاطر روابط قومی قبیله‌ای. خب روابط قومی قبیله‌ای مگر مسئولیت رو منتقل میکنه؟ مگر شما نمیگه قاعده اینه که هر کس مسئول کار خودشه؟ اگر هر کس مسئول کار خودشه، اون زمان هم مسئول کار خودش بوده، ولو چنین روابط قومی قبیله‌ای هم وجود داشته. پس این که شارع در اون شرایط آمده و این رو بر عهده عاقله گذاشته، یه نکته ای داره. چرا آمده خلاف این قاعده عمل کرده شارع؟ چرا نیامده بگه خود جانی مسئولیت داره؟ مثلا نکتهش این بوده که چون جنایت خطایی خارج از اراده انسانه، شارع خواسته به تعبیر ما امروز یه نوع بیمه، یه نوع تضمین تحقق بده. این بیمه تو اون زمان به این بوده که توی اون فرهنگ قبائلی، اون روابط، یک نوع تضمینهایی، یک نوع در واقع تعهداتی رو در داخل خانواده، در داخل قبیله ایجاد می‌کرده، اون تعهدات رو شارع اومده به عنوان یه پایه قرار داده، گفته مسئولیتش با شما. وقتی این جنایت کرد، جنایت خطایی محض، شماها که مثلا فامیلای مذکر این آدم هستید، عاقله این آدم محسوب میشید، شماها بیایید مسئولیت این رو بر عهده بگیرید. خب اگر اینجوری مثلا ما به قضیه نگاه کنیم، میتونیم نتیجه‌ای بگیریم. من میگم اینا همه به عنوان مثال ها، به عنوان یک فرضه، میتونیم نتیجه‌ای بگیریم، و اون اینه که شارع در واقع ایده چیزی رو که ما امروز بهش میگیم بیمه، تو اون زمان پذیرفته و بلکه اینو در بعضی موارد به عنوان یه امر ضروری هم دانسته، نه فقط یه امری که حالا میشود بیمه کرد. یعنی شارع آمده یه بیمه های الزامی رو در واقع طراحی کرده. حالا این بیمه الزامی مثلا یکی از مواردش خطای محض بوده، که الان ببینید حتی توی مباحث امروزی که ما بحث میکنیم، حالا با قطع نظر از بحث های دینی، گفته میشه که اگه بعضی چیزها رو ما بیمه نکنیم، کار در اون زمینه ها رو با مشکل مواجه میکنه. چرا؟ چون زمینه هاییست که عادتاً زمینه خطر، زمینه در واقع جنایت غیر عمد درش وجود داره. و اگر اینطوری باشه که طرف احساس کنه که خب الان یه دفعه یه اتفاق اینطوری براش میفته، هرچی که در طول 30 سال در آورده باید یه جا برای این جنایت بپردازه، میگم بلکن اصلا این دایی نداریم ما این کار رو بکنه، اصلا این کار ما انجام نمیدیم. و این کارا یه کارایی است که بالاخره توی جامعه بشری بهش نیازه. بنابراین یه جاهایی هست که ما امروز، ما تو فرهنگ امروز ما میگیم مثلا یه جاهای بیمه اجباری. چرا؟ چون میگیم این جاها یه جاییه که عادتاً اصلا خطرخیزه. مثلا هر رانندگی یه چیزی، هر چقدر شما دقت کنی بالاخره این احتمال وجود داره که شما بزنی به یه نفر. حالا به هر دلیلی، یه لحظه حواست پرت بشه، یه لحظه نتونی کنترل بکنی، یه دفعه طرف بپره وسط، به هر دلیلی بزنی. خب بعد ما اینجا یک بیمه. خب اگر این نگاه رو ما مطرح کنیم، میتونیم بعضی از شبهات، مثلا ببینید بحث بیمه رو فقهای ما که مطرح کردن چجوری درستش کردن. شما میدونید که اول که بیمه مطرح شد، خب این یه بحرانی بود تو فقه. الان شما نگاه کنید حتی توی تحریر الوسیله بیمه به عنوان جزء مسائل مستحدثه مطرح شده دیگه، اینا بحثای جدید مطرح شد. خب یه بحرانی بود که بیمه رو چجوری درست کنیم. شما میدونید احتمالاً که هنوز اکثریت فقهای اهل سنت مشروعیت بیمه رو قبول ندارن. برای همین الان یکی از مشکلاتی که کشور ما داره، کشور جمهوری اسلامی ایران داره، مسئله بیمه در مناطق سنی نشینه. اینا رو مبانی فقهیشون بیمه رو قبول ندارن. خب الان دولت میدونید خب با مشکل مواجهه. مثلا ما الان بیمه شخص ثالث در ماشین الزامیه، یه سری بیمه ها مثل بیمه های خدمات اجتماعی برای کارگران، کارمندان، غیره الزامیه. الان تو مناطق اهل سنت مشکل دارن دیگه. برای همین الان حتی همین اخیر هم بازی بعضی از مسئولین استفتا میکردن که آقا ما چه راه حلی درست کنیم که بالاخره با اهل سنت بتونیم تو این قضیه تعامل کنیم، چون اهل سنت اینو مبنائاً قبول ندارن بیمه رو، و این مشکلی است. خب فقهای ما که بیمه رو درست کردن چجوری درست کردن؟ آمدن به این شکل درست کردن، گفتن آقا بیمه یه قرارداد، اطلاقات و عمومات قراردادها شامل بیمه هم میشه. اوفو بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، اینا شامل بیمه هم هست. خب یه نوع بحثه. حالا اونا اینجوری شاید قبول نکنن و نکردن، اکثریت فقهای اهل سنت قبول ندارن، بیمه رو مشروع نمیدونن. خب حالا اگر ما بتونیم این بحث رو باز کنیم که آقا مثلا خود شارع آمده یه نوعی از بیمه رو اصلا در زمان خودش مطرح کرده، مثل عاقله، که عاقله در واقع نوعی بیمه است، چون یکی دیگه جنایت انجام میده، یکی دیگه مسئولیت پرداخت خسارت رو بر عهده میگیره. اگر ما این رو مثلا بپذیریم، یا حالا بعضی از اون چیزایی که شما تو فقه خاطرتون از مثل زمان جریره اینجور بحثا که حالا اونا هم یک نوع شبه بیمه ای میتونه تفسیر بشه، خب این زمینه رو ایجاد میکنه برای اینکه ما بتونیم بعضی از مباحثی رو که شاید بعضیا به صورت متعارف از طرق بحثای عادی ما ممکنه نپذیرن بپذیرن. علی حال اون نکته ای که من میخواستم تاکید کنم اینه که نظریه اندیشه مدون نقض فقه و مباحث متعارف فقهی ما نیست، بلکه سعی برای اینکه ما مجموعه مباحث فقهیمون رو در یه قالب منسجمتری و کاملتری ببینیم و این نگاه و این زاویه دیدم داشته باشیم که بالاخره ممکنه در بعضی موارد اون چه که در فقه مطرح شده یا در بعضی مباحث مرتبط به فقه مطرح شده مربوط به شرایط باشه. اضافه بر این که حالا باز قبلا اینا رو گفتیم دیگه که خود نظریه اندیشه مدون دائره بعضی از مباحث رو هم توسعه میده، مثل دائره بحث فقه که خب فقه متعارف که به احکام اختصاص پیدا کرده رو مباحث نظریه اندیشه مدون توسعه پیدا میکنه. ما بحث نظام ها، بحث مکاتب، اینا رو هم میاریم میگیم کار فقیه، استنباطش بر عهده فقیه و دائره فقه محدود به استنباط احکام نمیشه. این نکته ای که حالا من بعضی از این بحثا رو مطرح میکنم اینه، ببینید یکی از دوستان فرمود، من دیدم این نکته مهمی است که من بعضی نکته ها رو راجع به نظریه اندیشه مدون به صورت پراکنده در جاهای مختلف به مناسبت های مختلف مطرح کردم، توی درس ها و بحث های کلاسیکمون اون نکته ها رو مطرح نکردم، به دلیل اینکه حالا مثلا احساس میکردم که توی مسیر متعارف بحث ضرورتی برای طرح اون نکته ها نیست. سعی من اینه که حالا این مقداری که ما اصل بحثمون تمام شده تقریبا، به عنوان تکمله داریم این بحثا رو میکنیم، نکته هایی رو که راجع به بحث نظریه اندیشه مدون هست اینا رو هم تکمیل میکنیم، تا بالاخره در یک مجموعه منسجمی که حالا دوستان دارن تهیه میکنن برای معرفی نظریه اندیشه مدون همه ابعاد این بحث و همه زوایای این بحث رو بتونیم توضیح بدیم. برای همین اگر دوستانم سوالاتی دارن، ابهاماتی دارن، مرقوم به فرمان به بنده بدن یا حالا شفاهی به بنده بگن، اون مقداریش که من احساس کنم که مناسب تو جلسه مطرح بشه، چون بعضی رفقا سوالاتی میکنن که حالا پاسخش خیلی جلسه‌ای نیست، اما اونایی که بشه توی جلسه مطرح کرد ما اینا رو بحث کنیم که به اصطلاح این مجموعه کامل بشه و انشالله بتونیم این مجموعه رو به شکل یک مجموعه منسجم و کاملی عرضه کنیم و انشالله بتونه این مجموعه راهگشا باشه، کمک بکنه به توسعه مباحث فقهی و اصولی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.